اگه فقط پیغمبر و امامان معصوم درک صحیح از این کیفیت نزول دارن، اما بقیه نه. امام معتقده که، حالا ایشون با تحلیل عرفانیش معتقده که مراتب نزول قرآن 7 مرتبه داره و اون رو منطبق میکنه بر مراتب 7 گانه عالم و بر این باوره که قرآن حقیقتیه که از شؤون و حقایق علمی در حضرت واحدیت میاد پایین تا عالم ماده. این حقیقت غیبی در هر نشه ای از نشاعات 7 گانه یه ظهور یه بروز خاصی داره و رسول خدا در هر نشه از این نشاعات به گونه‌ای مناسب با اون نشعه اون رو درک میکنه و این مراتب 7 گانه عبارتند از حضرت علمیه، اعیان ثابته، حضرت اقلام، حضرت الواح، حضرت مثال، حس مشترک و شهادت مطلقه. امام معتقده که خداوند در شب قدر در رحمت خودش رو به روی موجودات گشوده و با نزول قرآن تمام اسما و صفات به صورت جمعی و یک باره بر قلب پیامبر نازل شده و بر این نکته تأکید داره که حقیقت قرآن با 70,000 حجاب از عالم غیب نازل شده و به صورت الفاظ اومده تا قلوب انسانی تا به تحمل اون رو داشته باشن.
این قیدهایی که مثلا مطرح میشه، اعداد و مسائل، مثلا 70,000 مستند روایی داره یا دال بر کثرت و اینا؟
دال بر کثرت نوعان عرفا، ولی خب حالا 7 بطن ما در روایت داریم
که قرآن
داره
70,000 مثلا مطرح میشه، هجا
اومده 70 آلاف هم اومده، ولیکن نوعان دال بر کثرت. یه بحثی که امام بهش خیلی توجه داره راجب زمان شب قدره در روایات، حالا به صورت صریح هم معین نشده که شب قدر چه شبیه 19 همه 21 همه 23 همه معین نشده. اگر هم معین نشده در خود حدیث هم گفته شده ما چرا معین نکردیم. این برای تشویقی که شخص در این 3 شب اعمال بیداری و نمیدونم اعمال شب قدر رو انجام بده. خود مفسرین در مورد تعیین شب قدر هم اختلاف دارن، آراء مختلفی ارائه شده، از جمله اینکه شب قدر تنها شب نزول قرآنه و تکرار هم نمیشه. بعضی گفتن شب قدر در سالهای زندگی پیغمبر بود و تمام شد. بعضی شب قدر رو هر سال تکراری میدونن. بعضی هم میگن شب قدر تنها در ماه رمضان واقع میشه و یک شبه. حالا امام شب قدر رو اولا در تعیینش میگه همون شب 23 علاوه بر نظر نهایی خودش و این قول رو بیشتر تقویت میده و در جمع میان اقوال و اخباری که در تعیین شب قدر وارد شده به یه نکته عرفانی اشاره میکنه که ممکن آقا اختلاف روایات در تعیین این شب قدر برگره به اختلاف این شب در مظاهرش از حیث حقیقت شب قدر و اون کمال و نقصی که در شب قدر اتفاق میفته. به چه معنا؟ به این معنا که این شبها، شبهای متعدد، مثلا شب 21، شب 19، شب 23، شب 19 نسبت به شب 23 کمالش پایین تره، شب 23 از همه اکمل تر، لذا به مقوله تشکیکن.
یعنی خود شب قدر در واقع 3
بلی مقوله به تشکیکه از این جهت و کامل ترش مثلا شب 23 باشه. این هم حرف خوبیه، کمتر در عبارت آقایون اقراب آجی.
شاید با این روایت هم که گاهی مطرح میشه که شب 19 رو به معنای این که مثلا پرونده اعمال باز میشه، در شب 21 تقدیر رسمی میشه و امضا میشه و در شب
23
دیگه نهایی میشه. بله بله. این روایت هم شاید مثلا سازگاری داشته باشه.
امام با قلم فلسفی و عرفانی رو قلم زده که میگه این شبها مقرون به تشکیک. در دعایه آخر از این سوره مبارک بعد اومده که بسم الله الرحمن الرحیم تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. ببینید امام قبل از اینکه به این تفسیر این دعایه بپردازه ابتدا میپردازه به اقسام ملائکه. این بحثیه که ما متاسفانه در بحث‌های کلامی در مورد ملائکه خب خیلی آثار خوبی نمی‌بینیم، خیلی مطالب خوبی نمی‌بینیم. حالا متکلمین نوعا ملائکه رو امور جسمانی لطیف و گاهی مثلا تصورش اینه که ملائکه دخترن یه طور حالاتی، در حالی که اون حکما و عرفا معتقدن که اولا ملائکه مجردند، جنس و مرد و زن برای امر مادیه و یک اقسام خیلی خوبی با توجه به متون دینی بیان کردند. حالا امام هم یک سری اقسام رو در آداب صلوات خودش گفته که در جای خودش جالبه. ملائکه به سبب اون مراتب و شؤون متعددی که دارن دارای اصناف مختلفی هستند. برخی اهل معرفت اونا رو در 3 دسته تقسیم کردن: ملائکه فوق سماوی، ملائکه کروبین و مهیمینن، مثل عقل اول نفوس کلیه، اینا هیچ هویت عنصری ندارن.
بله.
ملائکه سماوی، پس فوق سماوی، ملائکه سماوی این دست از ملائکه هم که هر آسمانی از جنس همون آسمان یک سری ملائکه دارن که نفس ناطقه دارند و جسم فلکی دارن یا جسم سماوی دارن. و سوم هم ملائکه ارضی زمینی هن. این ملائکه هم دارای طبیعت عنصری هن یا به جسم عنصری تعلق دارن. توی قسم سوم خیلی اختلافه. نظیر جناب آقای قیصری ادعا داره که ما ملائکه بعد جسم لطیفی دارن. اکثر حکما و عرفا معتقدن که ملائکه اصلا جسم نیستن، بلکه تعلق به جسم پیدا میکنن. این بحثای حاصل فراوانه. امام اعلی الله مقام شریف ملائکه رو بر دو قسم کلی تقسیم میکنه، یکی کروبیون و یکی هم روحانیون. ملائکه کروبی اینا هیچ تعلقی به جسم و اجسام ندارن، که خودشون هم دو قسمن، ملائکه مهیمین و ملائکه واسطه فیض. ملائکه مهیمین ملائکه هستن که وحدت برشون غلبه داره، خبر از خلقت آدم ندارند و اینا شیدای ذات حقن، خبر از چیزی ندارن، لذا تدبیر رو انجام نمیدن، تدبیر مادون انجام نمیدن،
مدبر نیستن،
اصلا مدبر نیستن. اما ملائکه واسطه فیض که الان تدبیر میکنن، وحی میانن پایین، مثل عقل اول، مثل جبرئیل، مثل ارواح دیگه، اینا مقابل ملائکه مهیمین هم که خیلی رتبه مهیمین بالاست. یعنی اتفاقا در بحث‌های سلوکی ما تو طبقات صوفیه که نگاه میکنیم میگیم وقتی سالک به مرحله از وحدت میرسه، وحدت برش غلبه پیدا میکنه، هیمان میگیرش و اگر نتونه از اون رتبه بره بالاتر میشه مظهر مهیمین و میشه فرد. یعنی امام هم در آثارش به این مطلب اشاره کرده که اینا هیمان گرفته شد.
مثلا مقام مهیمین برتر و بالاتر از واسطه فیض باشه، از این طرف دیگه ما داریم مثلا جبرائیل ملک اعظمه، یا در باب چهار ملک مقرب، اونا واسطه فیضن، مقامشون پایین تر از مهیمین قرار میگیره.
مهیمین درجه شون اختلافه. آیه ابن عربی یه جا در عرض اول میارش، یه جا حتی تو قلم مثال میارش، یه جا بالاتر از امام. به تبع شاه آبادی در تفسیر نون و القلم نون رو میزنه با مهیمین که در سه قربوبی هند. یعنی ملائکه، چون جبرئیل میگه من یک نوک انگشتی بخوام از مرتبه وجودی خودم برم بالاتر با شخص پیغمبر، لحترقت تو معلومه نمیتونه وارد سقربور بشه، ولی این مهیمین در اونجا موتن داره از این جهت.
خب جناب استاد اگه اجازه میفرمایید ما فرصتی بگیریم از تایکونه محترم تا اون قسم بعدی که روحانیون باشن رو از دیدگاه از امام توضیحش رو بشنویم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته، نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید. تفسیر سوره قد در مجال امروز از دیدگاه حضرت امام محور بحث ماست. خب در باب سوره قد یکی از بحث‌های جدی بحث ملائکه است، اینکه تنزل الملائکه و روح، اینکه ملائکه چی هستن، چند قسم دارن، محور بحث بود که دیدگاه حضرت امام رو جناب استاد داشتن اشاره می‌کردن که حضرت امام قائلن که ملائکه دو قسمن، کروبیون و روحانیون. قسم کروبیون رو در بخش اول توضیح دادیم، وارد بحث قسم دوم که روحانیون باشن بشیم.
بله، ملائکه روحانیون در عینی که تجرد عقلانی دارن، تعلق به جسم هم دارن، که خودشون دو قسمن، اهل ملکوت اعلا که میشه ملائکه سماوی، اهل ملکوت سفلا که میشه ملائکه عرضی، که ملائکه مدبره هم بهشون اطلاق میشه. ولی امام هیچ آثارش نداره که این ملائکه جسمند، مثل بعضی از عرفا که مصرن که بعضی از ملائکه جسمند. نه، میتونن متمثل به موجود مادی بشن ولی خودشون هویت جسمی ندارند،
تعلق جسمی،
تعلق به جسم دارن و شاید بگیم نفس ناطقه هم دارن، چنانچه جناب آقای ملا صدرا علی الله مقامه شریف در مفاتیح الغیبش میگه اون دسته از ملائکه ای که دارای نفس ناطقه هستند اینا مرگ مشمولشون میشه و یه روزی ملک الموت قبض روحشون میکنه. اینا یه دسته شکلی هستن، اما بعضی ملائکه هستن که فوق تجردند و مجرد محضن، اینا دیگه مرگ مشمولشون نمیشه چون در موطن تجرد قرار دارن. حالا امام تو این بحث‌های تقسیم ملائکه نرخ شیطان رو هم مشخص میکنه که اولا شیطان هویت ملکی و فرشته‌ای نداره، شیطان تجرد برزخی و ظلمانی داره و وهم کل. اتفاقا همین عبارات وهم کل هم از ابتکارات امامه. چرا وهم کل؟ و اتفاقا ما تو بحث نماز هم به این نیاز داریم که در همه وهم‌ها تصرف میکنه و سعی میکنه انسان از اون تعبدش به منور عقل غافل بشه و همه چی رو با وهم خودش، وقتی با وهم خودش رفت راحت شیطان از طریق توهم و وهم موجودات در وجودشون تصرف میکنه. بحث مفصلی امام توی زمینه داره. خب این دعای استمرار برخی از شؤون شب قدرن که از جمله فرود اومدن فرشت، یعنی وقتی قرآن اومد فرشته هم اومد باش، روح هم اومد باش همراه با قرآن. خب روح در این آیه در کنار فرشته یاد شده و تنزل اون به اذن الهی هم گفته شده. در مورد نزول ملائکه بین مفسرین اختلافه، که مثلا برخی از متکلمین نزول فرشته رو نزول جسمانی میدونن که سبب تنگی زمین میشه دیگه، جا نیست در حالت. اما حکما تنزل ملائکه رو یا عرفا تنزل ملائکه رو نزول جسمانی نمیدونند. چرا؟ چون فوق جسم و مکانند، که معنا نداره ما اینطوری تفسیرش کنیم که مراد از تنزل به معنی تجافی نیست، عنایت، توجهه. این امام هم داره. همچنین مراد از روح در این سوره قد بعضی گفتن جبرئیله که همراه با دیگر ملائکه تنزل پیدا. امام ابتدا در مورد کیفیت تنزل فرشتگان بر ولی الهی میگه که اولا تنزل اینا جسمانی نیست، به صورت نقل و انتقال مکانی و یا تجافی از محل خودش باشه جا خالی کنه بیاد پایین نیست، بخاطر اینکه ملائکه از لوازم جسم و ماده منزهن. خب لوازم جسم چیه؟ جهت، مکان، زمانی، ستاره ندارن. بله، بیا از اون بالا اومد پایین، از چپ اومد به راست، از شرق نه، اینا ندارن. این جهت و مکان و زمان از لواحق لاینفک جسمه، اونا که جسم نیستن. لذا تنزل اونا در شب قدر در مرتبه قلب یا صدر یا فؤاد پیغمبر یا حس مشترک ولی الهی به صورت تمثل ملکوتیه، همونطوری که حضرت جبرئیل بر حضرت مریم به نحو تمثل بود، متمثل شد، فتمثل لها بشرا سویا. لذا به اعتقاد امام گاه اولیاء الهی با انصراف از عوالم مادی فرشتگان و ارواح رو میبینن و گاهی اونقدر قدرتش زیاد میشه که فرشته رو تنزل میده،
میکشه پایین،
یعنی متمثلش میکنه، نه اینکه از اون مکان خودش به شکل جسمانی تنزلش میده. خب حالا امام در این آیه دو احتمال راجع به روح ذکر میکنه، که مراد از روح یا روح الامین و جبرئیله، و احتمال دوم مراد از روح روح اعظمه، که این روح به اعتبار اینکه قلم تدوین در عالم وجود رو داره بهش میگن قلم اعلی، به اعتباری که همه حقایق داره جمع هم بشمین عقل اول. ولی روی امرفته راجب روح خیلی تفسیر روشنی گفته نشده، قول روح من امر ربی. امام در تفسیر آیه سلامون هی حتی مطلع الفجر سلامت اولیای کامل رو از تصرفات شیطان در شب قدر میدونه، خیلی هم روی مطلب مصره. چرا؟ یعنی از ابتدای عالم طبیعت تا مطلع فجر که روز قیامته این ولی الهی سلامت داره. از چی سلامت داره؟ از تصرف شیطان. لذا همین آیه رو امام یکی از آیات دلالت بر عصمت پیغمبر و امامان میدونه. امام میگه که شیطان انسان کامل در دستش تسلیم شده و بهش ایمان آورده و از اول عالم طبیعت تا مطلع فجر یوم القیامه انسان کامل از تصرف شیطان در امانه. اتفاقا این بحث در مورد وحی قرآن و آیات الهی بر قلب پیغمبر خیلی مهمه، چون ما میخوام بگیم که این وحی که بر قلب پیغمبر نازل میشه مسئول از خطاست، حتی تصرفات وهمی و خیالی خود شخص پیغمبر. خب چرا؟ چون اینا در تسلیم عقل پیغمبرن، تسلیم اون قوه قدسی پیغمبرن.
نمیتونن اشاره کنن که در حیطه عقل اصلا شیطان راهی نداره.
احسن. نمیتونن اینا از خودشون حکایت گری کنن. اون قوه قدسیه که نه هر کسی ندارش، فقط نبی دارش. خب یه احتمال دیگه هم امام در این زمینه میگه، میگه شاید مراد از آیه شریفه سلامونه یا حتی مطلع الفجر اشاره به مقام نبوت و ولایت باشه. یعنی ولی مطلق اول ورودش در عالم طبیعت لیل احتجاب خلیفه شه، تا طلوع فجر مطلق که رجوع ولی کامل به اصلشه که مقام قاب قوسین او عدناس. و تفسیر خیلی سنگینی و امام اینجا قلم میزنه. ببینید تا اینجا سوره قدر تمام شد. ما فقط بنا بود این که بعضی از آیات مستقلی که امام تفسیر کرده رو اشاره کنیم، ولیکن امام آیات بسیاری رو در آثار خودش تفسیر بتونی و سلوکی کرده. ما فقط برای نمونه میخوام یه آیه رو بگیم، ببینیم امام اینجا چه کار کرده. امام با استناد به برخی آیات الهی که الان ما فقط یه آیه رو اینجا میخونیم، به تطبیق مراحل سلوکی و بتونی پرداخته و به بیان برخی حالات حضرت ابراهیم ذیل همین آیه که ما میخونیم، فلما جن علیه الليل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب
الافلین.
امام در این آیه اشاره به کیفیت سیر و سلوک سالک و سفر روحانی حضرت ابراهیم میکنه. آقا حضرت ابراهیم با بت پرستا، با ضد بت پرستی احتجاج کرد، با اینا تا شب باشن احتجاج کرد. بعد شب که شد تا طلوع خود خورشید، یعنی تا خود صبح، اومد با ضد ستاره پرستی، ماه پرستی، خورشید پرستی پرداخت. این ظاهر آیه. امام با تعبیر عرفانی دقیق و عمیق در این آیه معتقده که حضرت ابراهیم از تاریکی ظلمات، ظلمات عالم طبیعت، به صورت تدریجی و مرحله مرحله به سوی طلوع، طلوع خورشید حرکت کرد. در ابتدا، در ابتدای این ظلمات چی طلوع کرد؟ ربوبیت نفس، که الان نوعا عرفا نفس رو به کوکب میزنن، یعنی ستاره، به صورت ستاره زهره تجلی کرد. خب سالک از اینجا عبور میکنه و از مرحله نفس گذر میکنه، لذا این مرحله مرحله افول و غروب اون ستاره است. در مشاهدهش هم میکنه که در مرحله نفس نمون، باید خارج شون. وقتی که خارج شد نفس قریب میشه، دیگه نمیتونه اون احکامی که داره، یعنی امیال شهوی و غضبی خودشو پیاده کنه، میره جلو تا میرسه به مرحله ماه که مرحله قلبه، که موتن حبه. بازم اگر بخواد در مرحله قلب توقف کنه و بالاتر نره، همون مرحله قلب میشه براش بت. از ما هم میگذره، از ربوبیت ما هم. ما ربوبیت مال خداست، ما وظیفه اون عبودیته. این که در نفس اماره فرعون گفت انا ربکم الاعلی، اوج طغیانگریش بود. امام میگه بعد این موتن خارج شد. ما اگر در خود قلب هم که موتن خیلی مهمی برای اون عرفا و اهل سلوک هم متوقف شیم، باید ربوبیت ماه برای ما تجلی میکنه، باید انجام عبور کنیم. وقتی افول و زوال این ماه رو دید، خب من این از اینم بیزاری میکنم، بیزارم. رفت مرحله بالاتر که موتن روحه، که موتن خورشیده. بازم اونجا که مون افول اونجا رو هم که دید، در نهایت حضرت ابراهیم گفت من از همه اینا چیم؟ بیزاری میکنم. خب امام میگه که اینا مقیداتن. سالک از تقیدات خلقی و تعینات خلقی باید عبور کنه، یعنی مرحله نفس، مرحله قلب و مرحله روح، از اینا، از این تعینات خلقی خارج بشه تا برسه به تعینات حقی. وقتی به تعینات حقی برسه دیگه شخص حنیف میشه، چون همه چیزش حقانی شده دیگه، فطرتش فطرت الهی شده. خیلی امام اینجا زیبا قلم میزنه. رضا امام میگه حضرت ابراهیم با خروج از این حد تقید و تعینات خلقی به مقام فنا و تعینات حقی رسیده و بلکه حقانی شده. خیلی مفصل این آیه رو امام تفسیر میکنه، هرچند که بعضی از عرفا هم تفسیر کردن، اما امام خیلی جلوه تو این بحث. لذا امام میگه در هر موطنی از این اینا بمونی شما مشرکی، باید از این شرک بیای بیرون. چه زمانی ما از این شرک میایم بیرون؟ زمانی که حقانی بشیم. و جهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین. اینو امام میگه، نه در آثار مفصل خودش، هم در تعریقاتش، هم در تقریراتش مفصل مطلب رو بیان کرده. اینا زیادن تو این بحثا
که مومن موارد خاص و آیات خاصه که باید حالا مجالی باشه که ورود پیدا کنیم اینا، ولی با توجه به اینکه وعده دادیم که ما بحثمون رو به شکل اشاره‌ای برای افرادی که علاقه‌مند هستن اینجا مطرح می‌کنیم و می‌خوایم یه شمای کلی از دیدگاه‌های تفسیری از امام داشته باشیم. خب به همین میزان جناب استاد صاحبی اشاره کردن که بسنده می‌کنیم و تشکر می‌کنم جناب استاد از توضیحاتی که در برنامه امروز در باب تفسیر سوره قدر از دیدگاه حضرت امام داشتید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید و مباحث رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند، ای آیت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خوسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان بله میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آباها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در پیام رسان بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشید.
@radiomaarif.
ای دل اگر
از نفس آسمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر الكيس من دان نفسه يا من أدب نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله عز وجل الأماني. يا أبا ذر إن أول شيء يرفع من هذه الأمة الأمانة والخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. قسمت هایی که اخیراً خوندیم از این روایت شریف مربوط بود به حالات خوف و حزن و اینکه انسان باید از این دو حالت برای سیر و سلوک خودش استفاده کنه. اینها حالاتی است که انسان بیشتر میتونه به خودش توجه پیدا کنه و از این حالات برای تصمیم گیری بهره بگیره. موقعی که آدم غرق شادی هست بیشتر مورد غفلت قرار میگیره تا اون وقتی که دارای حالت حزن هست. اینه که روایات زیادی در مدح حزن وارد شده، حتی مثلا به این مضمون که اگر شخص محزونی در میان جمعیتی باشه خدا اون جمعیت را به خاطر او مورد رحمت قرار میده و تعبیرات زیادی هست در این زمینه که در جای خودش در کتاب‌های اخلاقی اینا ذکر شده. توضیحی در این زمینه عرض کردم که مدح و ذمی که راجع به حالت حزن یا حالت خوف میشه به لحاظ بهره برداری است که انسان از این حالات میکنه و الا هر خوفی یا هر حزنی ممدوح نیست. حزنی که باعث این میشه که انسان به افسردگی مبتلا بشه و همه چیز رها کنه، نه حال عبادت داشته باشه نه حال کار داشته باشه، چنین حزنی ممدوح نیست. اون حزنی که باعث این میشه که آدم به خودش رجوع کنه و از دیگران و از دنیا یه مقدار توجهش قطع کنه و متوجه به خدا بشه، یعنی اثر مثبت داشته باشه. یا خوفی که باعث این بشه که آدم مأیوس بشه، به کلی ناامید بشه، اونقدر خوف در انسان قوی بشه که اصلا از خودش مأیوس بشه. برسم اونجایی که ما که سرمون زیر آب است چه یک نی چه صد نی، دیگه از ما کاری ساخته نیست. این خوف هم مطلوب نیست که منجر به یأس میشه. هم خوف و هم حوز از اون جهتی که زمینه برای عمل و زمینه برای حالات مطلوب و توجه به خدا را فراهم میکنه مطلوب. دنبال این مطلب تعبیری داره که احتمالاً ناظر به این باشه، چون در قسمت‌های گذشته آمده بود که اگر کسی مرتکب گناه بشه و امید این داشته باشه که خدای متعال او را ببخشه و خائف باشه از این که به واسطه این گناه معذب واقع بشه، همین اشفاقش و خوفش موجب آمرزشش میشه. یه همچه تعبیراتی بود. ممکنه کسی از این بیانات سوء برداشت کنه و خیال کنه که خب حالا که گاهی و حتی ارتکاب گناه موجب این میشه که آدم بهشتی بشه، چون همچه